سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز شنبه 5 مرداد ماه 27 ماه میلادی ژوئیه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. گسترش اعتراض‌های ضد حکومتی با وجود افزایش فضای امنیتی در شهرهای ایران، در تهران و کرج هم معترضان به خیابان آمدند. صدور قرار وثیقه‌های چند صد میلیون تومانی برای بازداشت شدگان خوزستان، شماری از کودکان و نوجوانان معترض هنوز زندانی‌اند. اختلال و قطعی گسترده اینترنت در این استان ادامه دارد. ایران در جایگاه نخست بیشترین شمار مبتلایان جدید کرونا در جهان. رئیس بزرگترین بیمارستان کشور گزارش داد میزان مراجعه بیماران در یک سال و نیم گذشته بی‌سابقه است. ستاد مقابله با کرونا از برپایی بیمارستان‌های صحرایی و استفاده از ظرفیت تخت‌های نیروهای مسلح گفت. و مدال تاریخی سعید مولایی در المپیک. ملی پوش سابق ایران با پرچم مغولستان مدال نقره به گردن آویخت. اعتراض‌های ضد حکومتی با وجود افزایش فضای امنیتی در کشور پس از برخی شهرهای خوزستان و بوشهر و آذربایجان شرقی و لرستان حالا به پایتخت و شهر پرجمعیت و همسایه‌اش رسیده است. در فاصله 10 روز تا تغییر دولت در ایران و مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی دیروز در پایتخت و کرج، گروه‌هایی از شهروندان ناراضی از شرایط حاکم بر کشور به خیابان آمدند و با معترضان خوزستان همدلی کردند. معترضان شعارهایی سر دادند که رهبر جمهوری اسلامی و حاکمیت سیاسی را هدف قرار می‌داد. در همین رابطه از حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران پرسیدیم. با توجه به اینکه معترضان در تهران و کرج هم به خیابان آمدند و با توجه به شرایط سیاسی و حساسیت‌های امنیتی در پایتخت، چقدر احتمال ادامه این وضع وجود دارد؟
خب ما برای اینکه وضعیت موجود رو ازش برداشت بهتری داشته باشیم راجع به امنیت ادامه تظاهرات، باید یه تصویر کلی رو ارائه بدیم و اونم این هستش که 42 سال فشار، سرکوب، تحقیر و بعد هم پایان دوره به اصطلاح چیزی که اصلاحات میگفتن مردم رو وارد یک مرحله جدیدی کرده. ما نباید بترسیم از اینکه واژه انقلاب رو به کار ببریم. از دیدگاه ما در درون مرز مردم ایران وارد فاز انقلابی شدن. شعارهای مردم نشون میده مردم شعارهاشون اصلاح طلبانه نیست یا مطالبات مدنی صرف نیست، بلکه علیه کلیت رژیم شعار میدن، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار میدن و به نظر من به همین دلیل این تظاهرات ادامه پیدا میکنه و روز به روز هم دامنه اون گسترده تر خواهد شد. همین برخوردهای رژیم جمهوری اسلامی داره نشون میده که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. رژیم ابتدا خوزستان رو وحشیانه سرکوب کرد برای اینکه نگران بود برای همین جابجایی قدرت، ولی بعد که دید با پاسخ مردم روبرو شد، مقاومت مردم و گسترش تظاهرات در سراسر کشور، الان تا حدودی داره با نرمش برخورد میکنه با مردم، سرکوبا رو یه مقدار کاهش داده. اما از دیدگاه من جابجایی قدرت مردم رو بیشتر تحریک خواهد کرد، برای اینکه اساساً اکثریت قاطع ملت از آقای رئیسی نفرت دارن و همین بر موج اعتراضات و تظاهرات خواهد افزود. سانسور که این رویه همیشگی جمهوری اسلامی بوده، نادیده گرفتن اعتراضات مردم، البته در کنار سرکوب و کشتار و مسائل دیگه، اما پدیده جدیدی که با اون روبرو هستیم اینه که تقلیل دادن، همونجور که اشاره کردید، مثلا راجع به تظاهرات دیروز تهران که مردم علیه رهبر جمهوری اسلامی، کلیت جمهوری اسلامی شعار دادن، میگن که به نارضایتی مردم از قطع برق بوده. بله، هر مسئله بهانه میشه برای مردم که بیان و اعتراضات خودشون رو علیه کلیت رژیم اعلام کنن. مردم جمهوری اسلامی نمیخوان، میخوان که رژیم سکولار دموکراتی رو به وجود بیارن. به همین دلیل رژیم جمهوری اسلامی هیچ چاره‌ای نداره جز نادیده گرفتن تظاهرات و اعتراضات، یا اینکه تقلیل دادن اونا به مسائل صنفی و مسائل کوچکتر.
توضیحات حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، از تهران رو میشنیدید. گزارشی بشنویم از همکارم مجتبی پور محسن در رابطه با آنچه دیروز در تهران و کرج گذشت.
فریاد مرگ بر دیکتاتور در خیابان جمهوری اسلامی تهران. ظهر دوشنبه شماری از شهروندان تهرانی به خیابان آمدند و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. تجمع اعتراضی از اینجا شروع شد. پاساژ علاءالدین. زمانی که بار دیگر برق این پاساژ قطع شد، کارکنانش در اعتراض یاد رضا شاه را در 77 سال روز مرگش گرامی داشتند. اگرچه معاون امنیتی استانداری تهران مدعی شده علت اعتراضها در تهران بیبرقی بوده، اما شعارهای معترضان چیز دیگری میگوید. اعتراضهایی به بهانه همبستگی با مردم خوزستان. در اعتراض به روحانیونی که در بیش از 4 دهه گذشته حکومت را در اختیار داشتند. معترضان از سیاست‌های جمهوری اسلامی در تأمین مالی گروه‌های شبه نظامی در کشورهای منطقه هم انتقاد کردند. شهروندانی که صلات ظهر مرداد به هم قوت قلب دادند و از بقیه شهروندان خواستند به جمعی بپیوندند که صدایشان از قلب تهران شنیده می شود. اعتراضی مسالمت آمیز، اما با شعارهایی که اصل نظام و رهبر جمهوری اسلامی را نشانه گرفته. جملاتی که محور شعارها در اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف بوده. مردمی که دیگر از رئیس جمهور و مجلس و مسئولان متهم به بیکفایتی گذشتند و شخص علی خامنه ای را مسئول وضع امروز ایران می دانند. با اختلال شدید اینترنت در خوزستان، اگرچه جریان خبررسانی اعتراضات در شهرهای این استان هم مختل شده، اما معدود ویدیوهای منتشر شده نشاندنده ادامه اعتراض هاست، از جمله در ماهشهر. صدای سرکوب همچنان از خوزستان شنیده می شود. حالا برای دومین بار در یک هفته گذشته صدای مردم پایتخت علیه رهبر جمهوری اسلامی شنیده می شود. مردی که هیچگاه مسئولیت نمیپذیرد و به تازگی از زیر بار 3 دهه مشکلات خوزستان شانه خالی کرده.
اگر چنانچه این توضیح ها مورد توجه قرار می گرفت، حالا مسلماً این اشکالات رو نداشت.
حالا با انتشار یک کلیپ در سایتش به بهانه خوزستان، باز هم دلش برای قاسم سلیمانی تنگ شده. تنها تر از همیشه، چون حالا اینجا در تهران هم او را نمیخواهند. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
از آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، پرسیدیم رسانه‌های حکومتی همچنان اعتراض‌ها را سانسور یا تحریف می‌کنند. دلیل این نحوه مواجهه چیست و اساساً چقدر این رفتار رسانه‌های رسمی در کیفیت اعتراض‌ها مؤثر است؟
ببینید، این دو تا بخش داره سوال شما. یکی مسئله سانسور که در واقع حکومت ایران به شیوه‌های مختلف این سانسور و تحریف رو برای کنترل اطلاعات و اخبار به کار می‌بره، نه فقط کنترل اعتراض آزاد، یعنی با کنترل مدیریت اخبار و اطلاعات به نوعی روی اون اعتراضات هم میخواد کنترل داشته باشه، از سانسور رسانه‌های داخلی همونطور که شما گفتین گرفته تا در واقع وضعیت اینترنت و قطعی اینترنت تا کنترل حتی رسانه‌های خارج از کشور، تخریب رسانه‌های فارسی زبان بیرون از ایران، دادن اطلاعات نادرست به رسانه‌های غیر فارسی زبان و بین المللی، دادن در واقع اطلاعات نادرست به سازمان‌های حقوق بشری و ناظر بین المللی، همه اینها شیوه‌های مدیریت خبر و اطلاعات و سانسور هست. از اون طرف اگر ببینیم اینها چه تأثیری در داخل کشور میذاره، واقعیت این هست که اینها مشکلات مردم رو حل نمی‌کنه. یعنی اصل موضوع اعتراض مسائلی هست که در داخل کشور داره اتفاق میفته. ممکنه سرکوب برای مدت محدودی مردم رو ساکت نگه داره، به خونه ها برگردونه، اما مردم همونطور که دیدیم از 98 تا 1400 این اعتراضات فزاینده شده و اعتراضات شکل سراسریش هم گسترده تر شده. بنابراین وقتی مشکل در داخل کشور هست، سرکوب و سانسور فقط میتونه در واقع درمان کوتاه مدت حکومت ایران باشه.
توضیحات آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ رو میشنیدید. در 12 شب از اعتراض‌ها در خوزستان، با وجود استقرار نیروهای ضد شورش، نیروهای یگان ویژه و سپاه پاسداران در میادین اصلی شهرها، اعتراض‌های پراکنده همچنان در برخی شهرها از جمله اهواز، شادگان و ماهشهر ادامه دارد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از ادامه اختلال شدید و قطعی اینترنت موبایل در اکثر شهرهای خوزستان و همچنین ادامه بازداشت‌ها خبر می‌دهند. علاوه بر این، هیچ اطلاعاتی درباره محل بازداشت و اتهام بازداشت شدگان که بسیاری از آنها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند به خانواده‌های آنها اعلام نشده است. در مواردی تأمین وثیقه‌های چند صد میلیون تومانی شرط آزادی این کودکان و نوجوانان اعلام شده که بسیاری از خانواده‌ها امکان تهیه این وثیقه‌های سنگین را ندارند. بیشتر بشنویم در رابطه با وضعیت بازداشتی ها از همکارم نیکی محجوب.
همینطور که بحث داره میشه در موردشون، از روزی که اینها بازداشت شدن، از اولین روز اعتراضات که الان 12 روز میگذره، خب به تعداد بازداشتی ها داره اضافه میشه. اما اینکه اینا رو کجا میبرن و اینکه چه تعدادی هستن خیلی مشخص نیست. هرانا تونسته 102 نفر رو اسامیشون رو در بیاره که الان در بازداشتن در شهرهای مختلف در استان خوزستان، اما خب تاکید میشه خیلی بیشتر از اینها بازداشتن، ولی به خاطر دسترسی سخت، قطعی اینترنت، فشاری که روی خانواده هاست، این اطلاع رسانی سخت تر میشه. نکته ای که خیلی نگران کننده است اینه که در بین این بازداشتی ها تعداد زیادی کودک هست. مثلا در همین 102 نفری که اسامیشون رو هرانا منتشر کرده، یک کودک 12 ساله به نام ایوب عبود النمنوم هست، یک کودک 14 ساله به اسم میلاد عبیداوی هست، یک کودک 17 ساله به اسم منصور جلالی هست. از اون طرف یه تعدادی از افراد به همراه فرزندانشون بازداشت شدن. مثلا رازی دهیماوی با فرزندش بازداشت شده. اینکه اینا رو کجا نگهداری میکنن، شرایط چی هست، کسی چیزی نمیدونه. نگرانی دیگه‌ای که وجود داره این هستش که خب الان اومدن با توجه به اینکه خانواده‌ها درخواست کردن حداقل توی این مقطع کودکان رو آزاد بکنن، وثیقه‌های چند صد میلیونی تعیین کردن، یعنی برای دو مورد وثیقه 300 میلیونی تعیین شده و خیلی از این خانواده‌ها در هر حال توانایی مالی برای تأمین این وثیقه رو ندارند و همچنان سرگردانند که چه اتفاقی بر سر فرزندانشان خواهد آمد.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو می‌شنیدید. در ادامه بیشتر بشنویم در رابطه با شرایط امنیتی و سیاسی منطقه، وضع اینترنت و همینطور وضع اعتراض‌ها در اهواز و دیگر شهرهای خوزستان و وضعیت بازداشت شدگان از مجید الهامی، فعال سیاسی از اهواز.
اگر بخوایم یه جوری از این وضعیتی که پیش اومده، ببینید یک جو امنیتی شدیدی در سطح شهرها هست، تظاهرات کمتر شده. علت اینه در جاهای مختلف گوشه کنارهای شهر یه اعتراضاتی میشه، ولی خب جو امنیتی باعث شده که کمتر اون نما مثل روزهای قبل باشه و با اومدن آب تا حدودی بعضی افرادی که به خاطر آب یا به خاطر بیبرقی می اومدن توی خیابون، یه خورده به قول معروف اون چیز کمتر شده. ولی خب جو بسیار امنیتیه و دستگیری ها اونطوری که از شواهد برمیاد وجود داره. فعلا که جو آرامه ولی تحت سیطره امنیتی است. بعضی‌ها رو دستگیر کردن، رئیس قوه قضاییه که اعلام کرده بود اونایی که مجرمانه نیستن آزاد کنن. از جمله آقای شمخانی هم که اومد یا آقای محسن رضایی هم که اومدن اینجا دال بر این بود که آزاد بشن. ولی تا به الان متاسفانه از شواهد و اطلاعاتی که به دست میاد این وضعیت هنوز عملیاتی نشده و این مسئله وثیقه ها مزید بر علت شده. ببینید این افرادی که دستگیر شدن اکثرا وابسته به اقشار کم درآمد ضعیف هستند، کسانی که حتی شاید یه سندشون به زیر 100 میلیون تومان باشه، سند منزلشون یا وثیقه‌ای ندارن، بیشتر با آدمای ضعیف البنیه هستن. خب اینا از کجا بیارن این وثیقه ها رو؟ برای همین خاطر این توان رو ندارن که این وثیقه ها رو بذارن تا این عزیزانشون از بازداشت آزاد بشن. اینه که یه حالت وضعیت اینطور شده که وثیقه های سنگین، عدم تودیع این وثیقه و در بازداشت موندن معترضین، به نوعی حتی اون دستورا هم اجرا نمیشن. حتی دستور رهبری که گفته بود که مردم خوزستان حق دارن و جوابی برای اون، با این وضعیت هم به قول معروف بی جواب میمونه، یعنی عمل نمیشه بش. اینه که باید به سمتی بره که این وثیقه ها کمتر بشه و یا اینکه برداشته بشه. اینه که بله، این وضعیت موجوده و چاره‌ای هم براش نیست، چون وثیقه میذارن و باید بذارن تا آزاد بشن.
توضیحات مجید الهامی، فعال سیاسی از اهواز رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. شماری از شهروندان بانه در استان کردستان امروز و در اعتراض به کشته شدن یک کولبر و زخمی شدن بیش از 10 کولبر دیگر بر اثر شلیک نیروهای انتظامی و امنیتی در برابر فرمانداری بانه تجمع کردند. شماری از خانواده های کولبران آسیب دیده هم در بیمارستان صلاح الدین این شهر تجمع کردند. وزارت خارجه فرانسه درباره تأخیر جمهوری اسلامی در بازگشتن به مذاکرات احیای برجام هشدار داد. پاریس با درخواست از تهران برای بازگشت فوری به برنامه مذاکرات احیای برجام اعلام کرد هرچه زمان بازگشت جمهوری اسلامی به مذاکرات وین طولانی تر شود، خطر منتفی شدن توافق افزایش می‌یابد. وزارت خارجه فرانسه همچنین گفته اگر ایران هرچه زودتر به میز مذاکره باز نگردد، دستیابی به توافق برای لغو تحریم‌ها به تأخیر می‌افتد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره نظارت نکردن بر عملکرد شهرداری‌ها و اجرا نشدن مفاد قانون شرایط انتخاب شهرداران قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. مجتبی یوسفی نماینده اهواز وزیر کشور را در فاصله کمتر از 10 روز تا پایان دولت روحانی به مجلس فراخوانده بود. 136 نماینده پس از شنیدن توضیحات رحمانی فضلی به او رأی مخالف دادند و اعلام کردند از پاسخهای وزیر کشور قانع نشدند. یک مقام وزارت ورزش و جوانان میگوید نرخ رشد جمعیت در ایران با سرعت زیاد در حال کاهش است. مدیر کل دفتر توسعه اجتماعی معاونت امور جوانان وزارت ورزش از کاهش 20% زاد و ولد تنها در 3 سال گذشته گزارش میدهد و آن را کاهشی بسیار چشمگیر میخواند. اعظم کریمی میگوید پس از شیوع کرونا فرایند کاهش زاد و ولد در کشور شدیدتر خواهد شد. بر مبنای آمار جهانی، ایران در شبانه روز گذشته در جایگاه نخست بیشترین شمار مبتلایان جدید کرونا در جهان قرار گرفته. هند پس از ایران بیشترین میزان مبتلایان جدید را ثبت کرده است. همزمان رؤسای بیمارستان‌های امام خمینی و سینای تهران درباره افزایش بیماران مبتلا به کرونا هشدار داده و گفتند اگر تعداد بیماران بیشتر شود، پشت درهای بیمارستان خواهند ماند. رئیس بیمارستان امام خمینی، بزرگترین بیمارستان کشور، گزارش داد میزان مراجعه بیماران در 1.5 سال گذشته بی‌سابقه است. رئیس بیمارستان سینا هم از شهرداری‌ها و ارتش خواست مراکز درمانی خود را در اختیار بیماران قرار دهند. معاون ستاد مقابله با کرونا در استان تهران میگوید برای مقابله با موج جدید همه‌گیری کووید 19 از ظرفیت تخت‌های ارتش و نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی استفاده خواهد شد. نادر توکلی از برپایی بیمارستان‌های صحرایی هم گفته است. رئیس شورای شهر تهران هم از افزایش میزان مرگ ناشی از کرونا در پایتخت خبر داده و گفته تعداد فوتی‌های کرونا در تهران از 150 نفر در روز گذشته است. محسن هاشمی گفته تعطیلات 6 روزه تهران و کرج نه تنها اثر بخشی نداشته، بلکه بر میزان شیوع کرونا اثر منفی داشته است. روزنامه همشهری گزارش داد هزینه‌های بهداشت و درمان بعد از هزینه‌های مسکن دومین مشکل اقتصادی ایرانی هاست و تأخیر در واکسیناسیون و ادامه بحران کرونا جیب شهروندان را خالی کرده است. بر مبنای این گزارش با افزایش تقاضا برای اقلام درمانی قیمت این محصولات و همینطور خدمات مرتبط با بیماران کرونا در حال افزایش است. در برخی مراکز درمانی قیمت داروهای ویژه درمان کرونا بالاتر از نرخ‌های مصوب به فروش می‌رسد. همشهری اضافه می‌کند شیوع موج پنجم کرونا به افزایش هزینه‌های خانوار منجر شده و عاملی مهم برای رشد تورم ماهانه در تیر امسال بوده است. در ادامه بیشتر بشنویم در رابطه با وضعیت بیمارستان‌ها در ایران و آمار جهانی از وضعیت ایران از همکارم لیلا سعادتی.
ببین خب تهران می‌دونیم که خب جمعیت خیلی هم شناور بالایی داره که میان تهران کار می‌کنن بعد میرن حاشیه شهرها و شهر کوچیک‌تر و در واقع مجتمع کوچیک‌تر و جمعیت ساکن هم زیاد هست و ما می‌دونیم که این چند روز تعطیلی هم کمکی هم که نکرده خودشون هم که دارن میگن کسب و کارها باز بوده، مردم تردد زیادی داشتن، ممکنه که تو شهر در واقع آنچنان تردد نبوده، رفتن به جاهای دیگه هم سفر کردن. من خبر دیدم که 68% هتل‌های گیلان در واقع رزرو شده بوده برای سفر این چند روز که واقعا ویروس عجیب غریبی هست. ولی مثلا از یه جای کوچیک من بگم که ما میدونیم که دیروز رکورد مرگ خیلی در واقع بالا بوده تو این موج پنجم همه‌گیری و همچنین میزان ابتلا از زمان شیوع همه‌گیری که بالاتر میزان رو داشته. رکورد بستری هم دیروز در واقع شکسته شده در ایران، یعنی در یک روز 3566 نفر بر تعداد بستری شده های قبلی اضافه شده، یعنی میشه گفتش که نزدیک به 10,000 بستری در واقع در بیمارستان ها هستن و میدونیم که ما نزدیک 105 بیمارستان در تهران مربوط به بیماران کرونا هستن و قرار شده که در واقع ارتش به کمک بیاد، در واقع مرکز درمانی شهرداری بیاد اضافه بشه. من دیدم که امروز شورای شهر تهران هم در واقع تصویب کرده که یک آرامش جدید در تهران در واقع احداث بشه که در واقع کمک بکنه، چون میگن که داره پر میشه. ببین مثلا یک کلینیک تخصصی هست، در واقع دولتی هم نیست. یه آماری که به ما داده کلینیک تخصصی گفته که ما سال 98 ما راه اندازی شدیم، مثلا در حالت معمول تا 150 تا مراجعه کننده داشتیم، اگه زمانی مثلا خیلی مراجعمون زیاد میشد تا 350 نفر افزایش پیدا میکرد. دیروز این رکورد هم در همونجا که یک کلینیک تخصصی کوچیک هم هست شکسته شده و میگه نزدیک به 750 نفر مراجعه کننده بوده در این کلینیک. ما میدونیم که خود همین رسته بیمارستانه که خودشون هشدار میدن که امکانات، یعنی تخت بیمارستان کم هستش، امکانات کم هستش. داروی رندیسیویر ما میدونیم که چند روز هم خبرش ما اینجا کار کرده بودیم که کمبود هست و خودشون گفتن که در واقع این در واقع کارخانجات چینی در واقع مشکل به وجود اومده و دارو نمیتونن در یعنی بفرستن و ایران با کمبود دارو هم مواجه هست. همچنین ما میدونیم که دستگاه‌های اکسیژن ساز هم در ایران با مشکل مواجه هست. در واقع اون ساختمان هایی که در کنار بیمارستان بزرگ برای تولید اکسیژن تعبیه شدن، اونا هم با مشکل مواجه هستن و کمبود اکسیژن ها داره بیماران رو در واقع تهدید میکنن.
توضیحات همکارم لیلا سعادتی رو میشنیدید. از آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی، پرسیدیم چه شده که در جدول جهانی شمار مبتلایان جدید به کرونا ایران در جایگاه نخست ایستاده و حتی از هند که 16 برابر ایران جمعیت دارد مبتلایان جدید بیشتری دارد.
ببینید این خیلی وضعیت نگران کننده است. در اواسط ماه می وقتی که هند وارد موج سنگین دلتا شد، از لحاظ واکسیناسیون وضعیتی خیلی شبیه به ایران داشت. حدود 10% جمعیت واکسن زده بودند، یک دوز زده بودند و کمتر از 3% در واقع دو دوز دریافت کرده بودند. در ایران هم امروز ما همین وضعیت رو داریم. حدود 10.5 میلیون دوز کلن واکسن تزریق شده که کمتر از 3% اون مربوط به دریافت دو دوز هستش. من فکر میکنم این وضعیت حاصل تأخیر در برنامه واکسیناسیون هستش که این تأخیر البته باید توجه داشت که حاصل بیتوجهی مسئولین جمهوری اسلامی به مفیدترین و مؤثرترین برنامه‌ای که در مبارزه با کرونا و سلاحی که الان در دست جهان قرار داره هستش و اونها تصمیم گرفتن یک مسیری کاملا برخلاف جریان آب رو در پیش بگیرن. ببینید در حال حاضر گزارشی من میخوندم در یکی از روزنامه‌های صبح امروز ایران که 50% تمام ظرفیت بیمارستان‌ها، تخت‌های بیمارستان‌ها به بیماران کرونا اختصاص پیدا کرده. خب شما باید به این نکته توجه داشته باشید که کرونا تنها مشکل درمانی مردم که نیاز به بستری شدن داره نیست. انواع و اقسام بیماری‌هایی وجود داره که اونها هم نیاز به بستری دارن. در حال حاضر وضعیت کرونا یعنی افزایش تعداد بیماران به گونه ای هستش که هیچ جایی برای بستری از اونها نداره، یعنی وجود نداره، یعنی و این در هر دو حالت یعنی این که افرادی که نیاز به بستری دارن، چه اونهایی که مبتلا به کرونا هستن و چه اونهایی که مبتلا به بیماری های خطرناک دیگری هستن، هیچ کدام تختی برای بستری شدن پیدا نمی کنن.
توضیحات دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس رو می شنیدید. سعید مولایی جودوکای وزن منهای 81 کیلوگرم که با تیم ملی مغولستان در مسابقات المپیک حضور یافته، در اتفاقی تاریخی به مدال نقره المپیک توکیو دست یافت. مولایی این رقابت‌ها را با قدرت شروع کرد و تا رسیدن به فینال هر چهار حریفش را با امتیاز ایپون شکست داد. ملی پوش سابق ایران در فینال هم برابر حریف ژاپنی بسیار خوب ظاهر شد و مسابقه به وقت اضافه کشید. اما در وقت اضافه ناگاسه با کسب یک امتیاز برنده شد و مولایی به مدال نقره رسید. گفتنی است جودوی ایران تا به حال در رقابت‌های المپیک صاحب مدال نشده است. در حال حاضر هم فدراسیون جودوی ایران پس از آنکه سعید مولایی اعلام کرد مسئولان جمهوری اسلامی از او خواستند مقابل حریفش شکست بخورد تا با ورزشکار اسرائیلی روبرو نشود، تعلیق شده است. بیشتر بشنویم در رابطه با این خبر از همکارم آرمین قبادی پاشا.
تاریخی است بی‌نظیره، به خاطر اینکه هیچ جودوکای ایرانی در تاریخ المپیک موفق نشده بود که مدال بگیره و سعید مولایی نه تنها مدال گرفت که به فینال رفت و مدال نقره رو تونست کسب کنه در کشوری که کشوری است که اتفاقا از دو جهت میتونه مهم باشه. یک، مهد جودو، یعنی جودو مال ژاپنه و حریف سعید مولایی هم یک ورزشکار ژاپنی بوده، تاکانوری ناگاسه، و دیگری این که سعید مولایی در همین ژاپن اتفاقی تاریخی دیگری رو 2 سال پیش رقم زد، بعد از اینکه برای سومین بار بعد از مسابقات ابوظبی و پاریس در توکیو مسئولان جمهوری اسلامی از او خواستند که مقابل حریفی شکست بخوره تا برابر یک اسرائیلی به میدان نره و روی تاتامی ظاهر نشه، حاضر نشه. او اومد اینو افشا کرد و همین مسئله تا امروز هم فشار سنگینی بر او وارد کرد، هم منجر به تعلیق فدراسیون جودو ایران شد. سعید مولایی در روزهای اول بعد از اینکه زیر پرچم مغولستان رفت، این فشار روی او بود که چرا در مسابقات مختلف که ظاهر میشه موفق نیست و افرادی که در ایران خوشحال نبودن از این خوشحال بودن از این اتفاق، سعی کردن که او رو یک ورزشکار تمام شده بدانن. اما سعید مولایی پدیده جدای ایران به معنای واقعی کلمه است و اتفاقی که امروز رقم زده برای ابد در کارنامه او خواهد ماند، چون هدف سعید مولایی رسیدن به المپیک بوده و تونست به این هدف برسه. سوال بزرگ از طرف خیلی ها این هست که چرا امروز ما باید برای مغولستان به نوعی خوشحال کنیم؟ یک تضاد عجیبی بین احساس بسیاری از ایرانیا بود که ورزشکاری از مغولستان که متعلق به تیم ملی ایران بوده تا 2 سال پیش مدالی برای مغولستان کسب کرد، اونم در یک رشته مثل جودو. جودو ایران تعلیق است اما در واقع در المپیک تعلیق نیست. محمد منصوری سرمربی تیم ملی جودو ایران بوده 3 سال، او الان با سعید مولایی حضور داره. وحید سلک با تیم ملی تاجیکستان با عنوان مربی حضور داره. وحید سلک هم از پدیده‌های جودو ایران بوده و همچنین جواد محجوب دیگر فرد قدرتمند جودو ایران در به اضافه 100 کیلوگرم که زیر پرچم پناهندگان روی تاتامی خواهد رفت پس فردا، که امیدواریم پس فردا روز بزرگی باشه. بنابراین نباید بگیم جودو ایران تعلیق شد، چون جودوکای ایرانی در این مسابقات حضور دارن، اما متاسفانه باید بگیم مثلا آقای بریمان لو که میتونه حضور داشته باشه به خاطر بعضی از مسائل سیاسی، دخالت سیاست در ورزش، موفق نشد که در این مسابقات حاضر بشه.
توضیحات همکارم آرمین قبادی پاشا رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.